سبق باب التكفير يعرض التعارض بين المفهوم والمنطوق، تعارض میشود بین مفهوم و بین منطوق. خب حالا چه کنیم درباره این تعارض؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید چهار راه حل در اینجا وجود دارد. برای حل مشکلی تعارض چهار راه حل وجود دارد. خوب دقت کنید، صاحب کفایه اولین چهار راه حل را میگوید، کدامش اقوا هست آخر سر بیان میفرماید، از این چهار تا کدام بهتر است. فعلا این چهار راه حل هست، در مقام ثبوت چهار راه حل میشود پیشنهاد کرد، در مقام اثبات کدامش بهتر است، این بحث بعدی است که انشاءالله بیان خواهیم کرد. راه حل اول، راه حل اول این است که میفرماید با منطوق هر یک از این قضایا مفهوم دیگری را مقید کنیم، یعنی منطوق را مقدم کنیم بر مفهوم. چه گفتیم؟ تعارض میشود بین مفهوم و بین منطوق. منطوق هر یک از این قضایای شرطیه مفهوم دیگری را مقید میکنه. چطور مقید میکنه؟ مثلا اینطور، جمله اول میگفت چی؟ اذا خفی الاذان فقصه، اذان را که نشنیدی نمازت را شکسته بخور. مفهومش این بود که چیه؟ اگر اذان را میشنوی نمازت را شکسته نخوان، الا اون قضیه بیاد اینو تخصیص، الا اونجایی که چی بشود؟ دیوارها مخفی بشود. اون مفهوم، اون منطوق بیاد و این مفهوم را مقید کنه. شرطیه اولا مفهومش چی بود؟ مفهومش این بود که اگر صدای اذان را میشنوی یعنی مخفی نشده، نمازت را شکسته نخوان. اگر صدای اذان را میشنوی نمازت را شکسته نخوان، الا، الا یعنی اون منطوق بیاد این را تخصیص بزنه، الا اونجایی که دیوارها چی شده باشد؟ مخفی شده باشد. اون منطوق، منطوق دومی این مفهوم اولی را تخصیص بزنه، درست؟ و برعکسش هم همینطور. قضیه دوم مفهومش چی بود؟ اذا خفی الجدران فقصه، مفهومش این بود که اگر دیوارها مخفی نشده است نمازت را شکسته نخوان، الا اون منطوق بیاد این را تخصیص بزنه، الا اونجایی که صدای اذان را چیه؟ نشنوی. پس مفهوم کل واحد منهما میاد و منطوق دیگری را چکار میکنه؟ بله؟ مقید میکنه. خب لازمه این وجه اول چی میشه؟ لازمه این وجه اول این میشود که ما هر کدام از این، هر کدام از این شرط ها که محقق بشه، نمازمون را باید چی بخوانیم؟ چه کسته بخوانیم؟ اذا خفی الاذان فقصه، اذا خفی الجدران چی؟ فقصه. لازمه این وجه اول این می شود که هر کدام از این دو نشانه که محقق شد، ما نماز را چی کار کنیم؟ شکسته بخوانیم. و هر کدام که منتفی شد، دیگه نماز را شکسته نخوانیم. این میشه وجه اول. پس وجه اول این که با منطوق هر کدام مفهوم دیگری را مقید کنیم. و اما وجه دوم، وجه دوم صاحب کفایه می فرماید آن است که بگیم این دو تا قضیه شرطیه اصلا مفهوم ندارد، ما فقط به منطوق ها اخذ می کنیم، این دو تا قضیه شرطی اصلا مفهومی ندارد، همون منطوق ها را می گیریم دیگه مفهومی در کار نیست. خب طبیعیه وقتی مفهوم نباشه دیگه تعارضی هم واقع نمیشه. پس بناءً علی هذا هر کدام از اینها که محقق شد، یعنی چه اذان مخفی شد نماز را شکسته میخوان، دیوارها مخفی شد نماز را چیه؟ شکسته میخوان. تو از رو فرمودید. ولی این دو تا قضیه به منطوقش که عمل میکنیم دارای مفهوم نمیشه. خب فرق این وجه دوم با وجه اول چی میشه؟ فرق این وجه دوم با وجه اول چی میشه؟ صاحب الکفایه میفرماید فرق وجه دوم با وجه اولی میشود که اگر ما قابل به مفهوم بشویم مثل وجه اول، نفی ثالث میکنند. اما اگر ما قابل به مفهوم نشویم دیگه نفی ثالث نمیکنند. توضیح و زادینه دقت کنید. اگر ما گفتیم این قضیه شرطی مفهوم داره، مفهوم این قضیه شرطی چی میشود؟
یعنی اگر از آن مخفی نشد نماز را شکسته نخواهد، اگر دیوارها مخفی نشد نماز را شکسته بله حس، یعنی شیء دیگری در اینجا تأثیر نداره، عینکی ثالث میکنه. اما اگر قائل به مفهوم چیه نشید، اگر ما قائل به مفهوم نشیم دیگه در اینجا نفی ثالث نمیشود، دیگه نفی ثالث نمیکنه، چون این منطوق میگه خفاء از آن، اون منطوق هم میگه چی خفاءه، آیا عامل سومی هست یا نیست، این ساکت است. اما اگر مفهوم داشته باشد، مفهوم میگه این دوتا که منتفی شد وجوب قصر هم چی میشود، منتفی میشه، یعنی نفی ثالث میکند اگر مفهوم داشته باشه. اما اگر قضیه شرطی در اینجا مفهوم نداشته باشد، نفی ثالثی در اینجا صورت نمیگیرد. اینم شد وجه چندم، وجه دوم. و اما وجه سوم، وجه سوم صاحب کفایه میفرماید آن است که منطوق ها را مقید کنید، یعنی هر منطوقی منطوق دیگر را مقید میکنه. چطور؟ اذا خفی الاذان فقصر، ظاهرش این است که مخفی شدن اذان موجب شکست شدن نماز میشود. اذا خفی الجدران، مخفی شدن دیوارها موجب شکست شدن نماز میشود. ظاهرش این است که هر کدام از اینها به تنهایی علت شکست شدن نماز است. میفرماید راه حل سوم این است که منطوقها را با هم مقید کنیم. یعنی بگیم چی؟ بگوییم اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصه، دوتایی با هم، دوتایی با هم اگر مخفی شد اون وقت شما نماز را چیه؟ شکسته بخوانید. اون وقت مفهومش چی میشه؟ مفهومش چی میشه که اگر دوتایی با هم، دوتایی با هم مخفی نشود نماز شکسته، ولو یکی مخفی شده باشه. مخفی شدن یکی کافی نیست، بلکه باید دوتایی با هم مخفی بشود. پس در وجه سوم به مفهوم اصلا کاری نداریم، میام چه کار میکنیم؟ منطوقها را با هم مقید میکنیم. یعنی شرطیه اولا منطوقش را میگیریم، شرطیه ثانیه منطوقش را میگیریم، لازمه وجه سوم چی میشه؟ وجوب قصر روی هر دوتا میرود، نه کل واحده، نه اینکه هر کدام سبب وجوب قصر بشود، نه دوتایی با هم. اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران، دوتایی با هم که مخفی بشود اون وقت نماز شکسته میشود. مفهومش میشه که اگر دوتایی با هم مخفی، دوتایی با هم مخفی نشود، یعنی یکی مخفی بشود نماز شکسته نمیشود، برخلاف وجه اول. در وجه اول اگر یکی هم مخفی میشد نماز بده شکسته میشود، اما در اینجا میگیم نه، دوتایی با هم باید چی بشود؟ دوتا با هم باید مخفی بشود، یکی به تنهایی کفایت نمی کنه. خب اینم وجه سوم. و اما وجه رابع، وجه چهارم چیه؟ میفرماید وجه چهارم آن است که بدونیم هیچ کدام از این دوتا منطوقها به تنهایی سبب وجوب قصر نمی شود، بلکه قدر مشترک بین هما، یعنی یک قدر جامعی بین این دوتا وجود دارد. خفاء از آن به تنهایی نه، خفاء جدران به تنهایی نه، بلکه جامع بین هما، قدر مشترک بین این دوتا سبب وجوب القصر می شود. تو از جور برمودی. پس بنابراین خفاء از آن به تنهایی نه، خفاء از آن به علاوه خفاء جدران هم نه، بلکه قدر مشترک بین هما، جامع بین این دوتا، او هست که سبب چه می شود؟ وجوب القصر می شود. اینم میشه وجه چهارم. وقتی که این چهار وجه را صاحب کفایه بیان کرد، کدام یک از این وجوب اولا هست؟ صاحب کفایه در اینجا قائل به تفصیل می شود. می فرماید به نظر عرف، دقت کنید مدعای صاحب کفایه را، می فرماید به نظر عرف وجه دوم، اما به نظر عقل وجه چهارم. اگر ما به نظر عرف عمل کنیم وجه دوم را باید مقدم کنیم، اگر به حکم عقل بخواهیم عمل کنیم وجه چهارم را باید مقدم کنیم. خوب دقت فرد تا روشن بشه. اگر بریم سراغ نظر عرف، یعنی بخواهیم این جمله شرطیه را بر اساس متفاهم عرفی توجه فرمودیم معین کنیم، صاحب کفایه میفرمون وجه دوم مقدم. یعنی بگیم چی؟ بگید وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که هیچ کدام از اینها مفهوم ندارد، نه اولی مفهوم دارد نه دوم. عرف میگه این وجه از همه بهتره. چرا؟ خوب دقت کنید، چرا را نفرموده در کتاب ها، ولی شما که الحمدلله بحث های گذشته را خوب خواندید اینجا دیگه باید متوجه بشید. چرا عرف این دوتا قضیه شرطیه را از مفهوم ثابت میکنه؟ میگه نه اولی مفهوم دارد نه دوم. دلیلش این است که قبلا گفتیم در قضیه شرطیه مفهوم متوقف است بر این که شرط علت منحصره باشه. یادتون هست دیگه، گفتیم اگر میخواهیم در قضیه شرطیه مفهوم داشته باشیم، شرطش آن است که باید این شرط علت منحصره برای جزا باشه. خب وقتی که ما میبینیم دو تا قضیه شرطیه پیدا کردیم، پس معلوم میشود هیچ کدام از اینها علت منحصره نیست، چون اگر علت منحصره بود دیگه تعدد پیدا نمیشه. پس وقتی که میفهمیم علت منحصره نیست، عرف میاد میگه آقا اینجا مفهومی در کار نیست. تکرار میکنن اخذ به مفهوم متوقف بر این بود که شرط چی باشد؟ علت منحصر. وقتی که شرط متعدد شد، یعنی هم خفاء الاذان شد، بگید هم خفاء منحصر یا منحصر نیست؟ یه منحصر نیست دیگه، علت منحصر اونجاییست که وحدهو باشه، تنها باشه، الان دیگه دوتا شد. وقتی که دوتا شد، عرف میگه آقا هیچ کدام از اینها علت منحصره؟ بگید ما من علت منحصره؟ خب وقتی علت منحصر نیست که ما مفهوم نداریم، چون مفهوم متوقف بر منحصر بودن علت. وقتی که تعدد شرط، شرط متعدد شد، عرف می آقا نه اون علت منحصر است نه این. اگر علت منحصر بود دیگه تعدد نداشت، وحدت داشت. حالا که شرط متعدد شده میفهمیم هیچ کدام از اینها علت منحصره نیست. وقتی که علت منحصره نیست، جواب بدهید مفهوم دارد یا ندارد؟ مفهوم نداره دیگه، چون اخذ به مفهوم متوقف بر این معنا. این بر اساس متفاهم عرفی است. و اما صاحب کفایه میفرماید حکم عقل وجه چهارم را تعیین میکند. وجه چهارم چی بود؟ وجه چهارم این بود که بگیم در این دو تا قضیه شرطیه هیچ کدام به خصوص شرط نیست، قدر جامع بینهما که یه امر واحدی هست، او علت برای جزا میشود و شرط برای جزا میشود. خب دلیل این حکم عقلی چیه؟ دلیل این حکم عقلی یه قاعده فلسفی است. چند بار حالا از اول کفایه تا اینجا براتون گفتیم این قاعده را در علم فلسفه در باب علت و معلول مطرح کردن و معروف است به قاعده الواهب. حالا من این قاعده را برای شما اجمالا توضیح بدهم، تفصیلش که در فلسفه باید بحث بشه، حالا اجمالش را اونجا عرض میکنم. در علم فلسفه گفتن الواهد لا یصدر الا من الواهد، معلول واحد صادر نمیشود مگر از علت واحده. اگر دیدیم معلول واحده، علت او هم باید چی باشد؟ واحد باشد. و برعکس اگر دیدیم علت واحده، معلولش هم باید چیه؟ واحد باشه. میگن اصل قاعده و عکس قاعده. قاعده الواحد اصلش این است که الواحدو لا یصدرو الا من الواحد، واحد یعنی معلول واحد صادر نمیشود مگر از علت واحد. و برعکسش هم این میشه الواحدو لا یصدرو منه الا الواحد، علت واحد هم از او صادر نمیشود مگر معلول واحد. تو عجب فهمیدی؟ خب به چه دلیل این قاعده را گفتن؟ صاحب کفایه اینجا یه اشاره ای کردن و رد شدن. دلیل قاعده الواحد چیه؟ گفتن دلیل قاعده الواحد سنخیت بین علت و معلول است. باید بین علت و معلول چی باشد؟ سنخیت باشد. سنخیت یعنی چه؟ سنخیت یعنی یک ربط خاصی بین معلول با اون علت، که این ربط سنخیت رو خوب دقت کنید، ربط خاصی بین معلول با این علت که این ربط سبب می شود این معلول از علت دیگری صادر نشود. اسم این رو می دارن سنخیت. سنخیت یعنی ربطی بین علت و معلول که سبب می شود این معلول فقط از همین علت صادر بشود. مثلا من باب مثال بین حرارت و بین آتش یه سنخیتی است، یه رابطه است که سبب می شود حرارت از آب به وجود نیاید، حرارت باید از آتش به وجود بیاید. اسم اینو می‌ذاریم سنخیت، یعنی ربط ویژه‌ای که معلول خاص را ارتباط می‌دهد به چی؟ به علت خاص. خب چه دلیلی بر سنخیت داریم؟ چرا ما قائل به سنخیت میشیم؟ خوب دقت کنید دلیلشون اینه. گفتن به خاطر اینکه اگر ما قائل به سنخیت نشیم لازمه اش این میشه که هر معلولی از هر علتی صادر بشه و هر علتی سبب هر معلولی بشه. قطعاً اینطور نیست. هر علتی مال هر معلولی نیست. هر معلولی با هر علتی مرتبط نمیشه. معلول خاص علت خاص میخواهد و اون علت خاص معلول خاص میخواهد. پس معلوم میشه یه ربط و سنخیتی باید بین اینها باشه. لولا سنخیه، به این جمله دقت کنید، لولا سنخیت و بین العلت و المعلول لازم ان یستر کل معلول من کل علت. اگر سنخیت بین علت و معلول نباشد لازمه اش این میشود که این حرارت از هر چیزی صادر بشه، هم از آتش، هم از آب، هم از درخت، هم از سنگ، از هر چیزی صادر بشه. قطعا این باطله. پس میفهمیم یه ربطی بین علت و معلول است، یه تناسب و سنخیتی بین علت و معلول است. این سنخیت سبب میشود، بگید با من، از علت خاص، از علت خاص معلول خاص صادر میشود و معلول خاص هم از علت خاص صادر میشود. پس بنابراین باید بین علت و معلول چی داشته باشیم؟ سنخیت. بین علت و معلول چی داشته باشیم؟ ربط. ربط خاصی بین معلول و علت باشه. خب حالا که این درست شد، قاعده الواحد رو با توجه به سنخیت درست کردن. چطور گفتن؟ گفت اینطور بیان کردن، گفتن که اگر علت ما واحد باشد و معلول ما کثیر باشد، بین علت و معلول دیگه سنخیت نیست، چون وحدت با کثرت سنخیتی نداره. اگر علت واحد شد معلولش هم باید واحد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر معلول واحد نشود پس معلول باید چی باشه؟ کثیر باشه. یعنی علت بشود واحد و معلول بشود چی؟ بگید با من، معلول بشود چی؟ کثیر. در حالی که بین واحد و کثیر که سنخیتی وجود نداره، برعکسش هم همینطور میشه. تو از جون فرمودید اگر معلول شد واحد و علتش بشود چی؟ علتش بشود چی؟ کثیر. در اینجا بفرمایید بین معلول و علت سنخیت هست یا سنخیت نیست؟ پس بنابراین ما یه قاعده مقدمه را جمع کنیم. ما یه قاعده فلسفی داریم، اسمشو شما بگید. اسم این قاعده چی بود؟ احسن، قاعده الواحد. این قاعده الواحد مفادش این است که علت و معلول در وحدت و کثرت باید مثل هم باشه. اذا کانت العله واحده کان المعلول واحده و اذا کان المعلول متکثرن کانت العله متکثره. اینطور میشه وحدت و کثرت در علت و معلول باید مشابه با یکدیگر باشه. این اسمشو میذاریم قاعده چی؟ الواحد. دلیل قاعده الواحد را هم گفتیم. دلیلش چی بود؟ بگید دلیلش چی بود؟ این که سوال میکنم شما جواب بدید، برای اینکه در ذهنتون بماند اینها، انشاءالله اگر رفتیم آخر کتاب یادتون نره. وقتی که با هم تکرار کنیم از درس و حرف و تکرار و عرض با هم تکرار کنیم، موقع مطالعه تکرار بشه، موقع مباحثه تکرار بشه، اینها دیگه انشاءالله در ذهن شما حک میشود. اینها چیزهایی است که باید در ذهن شما دیگه کامل بماند. توجه فرمودید، چون در هر علمی کلیاتی داریم، این کلیات عزیزان نباید از ذهنتون بره. حالا جزئیات از ذهن بره اشکالی نداره، بعدا مطالعه میکنه جزئیات رو به دست بیاره، اما کلیات و مبانی کلی حتما باید تا آخر عمر در ذهن شما باشه. هر کجا از شما سوال کردن این مطلب را بتونید این مطلب را ارائه کنید و توضیحات بدید. نگید آقا خب من بعید العهد شدیم حالا باید یه مطالعه بکنم برم. نه، این کلیات مطالعه بردار نیست، چه در علم فقه، چه در علم اصول، چه در علم فلسفه، چه در علم کلام. اون مبانی کلی را توجه داشته باشید. طلبه ای خوب درس خونده که وقتی از مبانی کلی اون علم و از اون اصول کلی هر کجا ازش سوال کردن بتونه چیه؟ بله، بتواند جواب بدهد نسبت به اون کلیات. اماره چی؟ مثلا در اصول دو سه تا نمونه از کلیات علم اصول. اماره چیه؟ حکم ظاهری چیه؟ حکم واقعی چیه؟ اجزا چه میگوید؟ توجه فرمودید، امر به شی نهی از ضد میکند یعنی چه؟ اینها جزء کلیات دیگه. اگه طلب اینها رو نداره وقتی ازش سوال میکنن بگه ها نمیدونم منظور چیه، خب این معلومه درس شما خوب نخونده. از جمله همین مسئله قاعده الواحده، از کفایه خون ها معمولا این سوال رو میکنن، چه صاحب کفایه 5 6 جای کفایه از اول تا آخر به این قاعده تمسک فرموده. آقا قاعده الواحد چی؟ خب شما باید بفرمایید قاعده الواحد مربوط به بحث علت و معلول میشود، و اینکه اگر علت واحده معلولش هم واحد باشه، و اگر معلول واحد است علتش هم باید چی باشه؟ اصل قاعده و عکس قاعده، اصل قاعده الواحد و عکس قاعده الواحد. سؤال دوم، ما چه دلیلی داریم ما بر اثبات قاعده الواحد؟ بفرمایید چه دلیلی داشتیم؟ سلخیت، قاعده سلخیت بین علت و اگر معلول واحد شد علتش کثیر باشد، اینا دیگه ما هم سلخیت ندارن، چون وحدت و کثرت که سنخ هم نیستن، تقابل دارن با هم، اینا سلخیتی ندارن با هم. از بنابراین قاعده الواحد میگوید اگر معلول واحد بود بفرمایید علتش هم، بگید با من علتش هم باید واحد باشه. خب حالا که این مقدمه روشن شد بیان در ما نحنفی، مدعای صاحب کفایه این بود، فرمود اگر ما به حکم عقل بخواهیم عمل بکنیم که را تعدد شرط و تحد الجزا، شرط متعدد بشود جزا واحد بشود، وجه چهارم را عقل قبول میکنه. وجه چهارم چی بود؟ وجه چهارم این بود که بگیم نه شرط اول نه شرط دوم هیچ کدام به خصوصه مدخلیتی نداره، قدر جامع بینهما مدخلیت داره. یعنی شرط برای شکست شدن نماز خصوص مخفی شدن دیوار نیست، خصوص مخفی شدن صدای اذان، قدر جامع بینهما این شرط است برای شکست شدن نماز. خب حالا میخواییم این وجه چهارم را به حکم صاحب الکفایه اهل الله مقام شریف میفرماید حکم عقل بر ترجیح وجه چهارم به خاطر قاعده الواحد است. اگر ما قاعده الواحد را بپذیریم باید وجه چهارم را قبول کنیم. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه جزای ما میشود معلول، شرط ما میشود علت. اگر ما هر کدام از این شرط ها را علت برای اون جزا بدانیم، اون وقت قاعده الواحد شکسته می شود، اون وقت معلول واحد علت های متعدد می تواند داشته باشد، این خلاف قاعده الواحد است. قاعده الواحد میگه اگر معلول واحده علتش هم باید چیه؟ واحد باشه. خب چجوری علت واحد میشه؟ به این که بگیم آقا قدر جامع بین این دوتا علت برای جزا می شود، قدر جامع بین شرط اول و شرط دوم یه وجه مشترک میگیریم، یه قدر جامع میگیریم، این قدر جامع میشه امر واحد، این میشود علت، شکسته شدن نماز هم میشود چی؟ این میشه طبق قاعده الواحد، الواحد و لا یستر الا من الواحد. پس این دوتا رو باید به یکی برگردانیم، دوتا شرط را به یه جا برگردانیم که شرط ما در حقیقت بشود واحد، جزای ما هم که چیه؟ واحد. چون رابطه بین شرط و جزا رابطه چی بود؟ علت و معلول دیگه. جزا وقتی که واحده یعنی معلول واحده، پس شرط ها هم باید واحد بشود، یعنی هر کدام به تنهایی علت نیست، قدر جامع بینهما که یه امر واحدی است، این علت برای جزا می شود، این مطابق می شود با چی؟ با قاعده الواحد. پس با قاعده الواحد مطابق می شود، وقتی که با قاعده الواحد مطابق شد در اینجا حکم عقل آن است که ما وجه چندم رو بپذیریم، وجه چهارم رو بپذیریم. خب پس عرف میگوید وجه دوم، یعنی هر دو تا رو از مفهوم بیاندازیم، عقل میگوید وجه، عقل میگوید وجه چهارم. خب حالا آیا عرف حکم عقل رو میپذیرد؟ آیا عرف قبول میکند که این شرط ها رو به قدر جامع برگردانیم؟ صاحب کفایه میفرماید نه، عرف نمیپذیرد. عرف میگوید هر عنوانی به خصوصی در جزا مدخلیت دارد. این که ما این دوتا عنوان را از خصوصیت بیاندازیم، قدر جامع بین اینها بگیریم، برخلاف متفاهم عرفی است. عرف میگه نه، خفاء الاذان خودش مؤثر در شکست شدن نماز است، چون عرف با ظاهر کار داره دیگه، ظاهر قضیه همین است دیگه، ظاهر قضیه شرطیان است که خفاء الاذان علت برای چی میشوند؟ علت برای شکسته شدن. و جمله دوم هم ظاهرش این است که خفاء الجدران، اگر از عرف بپرسیم میگه هر کدام به تنهایی، اولی به تنهایی علت برای جزا است، دومی هم چیه؟ به تنهایی. این که برگردانیم به قدر مشترک البته طبق حکم عقلی صحیح است، اما عرف میگه نه، عرف میگه ظاهر این قضیه آن است که هر کدام به تنهایی علت برای جزا میشود. پس حکم عرف با حکم عقل چی پیدا میکنن؟ بگید با من چی پیدا میکنن؟ تعارف. عقل میگوید طبق قاعده الواحد این دوتا به یکی باید برگردن، عرف میگه نه، طبق ظاهر قضیه شرطی هر کدام از این دو عنوان به خصوصی در جزا چیه؟ مدخلیت میگذاره. خب به نظر شما کدوم رو باید مقدم کنید؟ ایها الوزراء، عرف را یا عقل را؟ احسن، عرف را باید مقدم کنید. چرا؟ چون در ظواهر الفاظ متفاهم عرفی قابل قبول است، نه دقت‌های عقلی. دقت‌های عقلی تو ظواهر الفاظ فلسفه که نمی‌خوام، اصول داریم می‌خوام. فلسفه بود می‌گفتیم عقل مقدم می‌شود، چون در احکام عقلی به ظواهر کاری نداریم. اما چون علم اصول با ظواهر کار داره، ظواهر را ما به حسب فهم عرفی باید معنا کنیم، نه به دقت‌های عقلیه. تو متق اینو دقت کنید، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اگر ما در علم اصول و با ظواهر سر و کار داریم، اینجا چی مقدم می شود؟ بفرمایید متفاهم عرفی. ببینیم عرف چه می فهمد. ولی اگر در علم فلسفه بحث می کنیم، اونجا عرف را می بوسیم می زاریم کنار، چون علم فلسفه یه علم عرفی نیست، با دقتها و موشکافی های اهم سر و کار دارد. اما علم اصولی علم عرفیه. در ظواهر که بحث می کنیم، مثلا صیغه ام ظهور در وجود دارد یا نه، ما به حکم عقل شمار داریم، جای عقل اصلا اینجا نیست، جای عرف چه می فهمد. ظواهر الفاظ بر متفاهم عرفی باید هم بشود. الان هم در این قضایای شرطی سر و کار ما با این ظواهر. خب ببینیم ظاهر این جمله شرطی چیه. ظاهر این جمله شرطی، خوب دقت کنید، انجام بعدم جای دقت داره، ظاهر این جمله شرطی را به عرف که بدهیم، بگید عرف اینها را به یه چیز برمیگرداند یا جداگانه مؤثر میداند؟ هر کدوم جداگانه. عرف میگه خفاء الاذان خودش یه علت برای شکسته شدنه، فرمانی خفاء الجدران یه علت دیگری، متفاهم عرفی دیدن. پس بنابراین جا حکم عقل را میذاریم کنار و این دوتا را به یه چیز برنمیگردانیم، چون عرف هر شرطی را مستقل میبیند. بعد که این حرف را صاحب کفایه میزند، فهمی میروید که همه مطالب را خراب. فهم که نه، عرف هم اینجا با عقل هماهنگ است. خوب دقت کنیم وجه فهم روشن میشه. عقل میگفت این دوتا شرط به یکی باید برگردن، گفتیم عرف میگوید نه، هر شرطی به تنهایی چیه؟ مؤثر میشه. فهم که نه، در ما نحنفی یه خصوصیتی است که اینجا عرف هم همون حرف عقل را میزنه. چی اون خصوصیت؟ خوب دقت کنیم، وقتی که جزا واحد بشود، عرف این را میگوید که این جزای واحد قدر مشترک در اون تأثیر میگذارد. عرف که میگوید هر شرطی جداگانه، اونجایی که جزاها متعدد بشود. اگر جزا متعدد بشود، عرف میگه برای این شرط تأثیر میگذارد، اون شرط هم تأثیر میگذارد. اما وقتی که جزا چی باشد؟ واحد باشد. عرف دو شیء متباین تأثیر نمیگذارد. پس اینها یه وجه مشترکی دارن که شارع این را بیان کرده. پس بنابراین اگر جزا واحد بشود، عرف هم همون حرف عقل را میزنن. عرف هم میگوید هر کدام از اینها به تنهایی تأثیر گذار، این امر واحد از وجه مشترک اینها صادر میشود. پس این حرفی که ما زدیم که عرف هر شرطی را جداگانه ملاحظه میکند، مال اونجاهاییست که جزا واحد نباشد. اگر جزا واحد شد، توجه فرمودید، عرف در این گونه مواردی که جزا واحد بشود، میگه خب قدر مشترک بین اینها تأثیر میگذارد، چون که امر واحد، توجه فرمودید، از دو شیء مختلف صادر نمیشود. عرف هم همین را میگوید، منتها به شرط این که جزا چی باشد؟ واحد باشد. اگر جزا متعدد بشود، عرف شرطها را به امر واحد بر نمیگرداند. اما اگر جزا چی بشود؟ بگید جزا واحد بشود. وقتی به جزا واحد بشود، عرف در این گونه موارد اینها را به چی برمیگرد؟ عرف میگه حتما یه بچه مشترکی بین اینها هست که این جزای واحد بر این دوتا مترتب میشود. پس بناعن علی هذا وجه فهمم این میشود که اون سخن عرف که هر شرطی را جداگانه و مستقل ملاحظه می کند مربوط به اونجا میشه جزا واحد نباشد. اما اگر جزا واحد بشود عرف هم این را به وجه مشترک برمیگرداند. انتهى الكلام في التنبيه الثاني. دیگه ان شاء الله باید آماده بشویم جلسه بعد ان شاء الله برای تنبیه سوم. بفهمید؟ بله. گفتن وجه مشترک بین اینها بعد مخصوص است، یعنی شارع که میگوید اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران، منظورش این است که یعنی یه مقداری از شهر دور بشوی که صدق مسافر بر تو بکنه. وجه مشترک دور شدن از شهر است به اندازه ای که صدق مسافر کنه. کسی که از شهر دور بشود به اون اندازه ای میگن آقا این دیگه از شهر خداحافظی کرده، از شهر خارج شده، خروج از شهر صدق میکند، این میشود چی؟ علت برای شکست شدن نماز. حالا این وجه مشترک یه وقت با اون شناخته میشود یه وقت با این شناخته میشود. پس اونی که وجه مشترک میشود برای شکست شدن نماز میشود چی؟ الخروج عن البلد، البعد عن البلد، بعد از شهر و خارج شدن از شهر به اندازه ای که بگید به اندازه ای که صدق مسافرت بکند ها. چون من یه وقت از شهر خارج میشم، در مثلا فرض بفرمایید که 200 متر از شهر خارج شدم، 300 متر یا مثلا 500 متر خارج شدم، این نمیگن از شهر خارج شده از که صدق عنوان مسافرت بکند، نه، به اندازه ای دور بشود 4-5 کیلومتر. چون اونایی که حساب کرده اند در بعضی از رساله‌های عملی بعضی از مراجع دیدم، اونایی که حساب کردن میگن این خفای اذان و این خفای جدران حدوداً 3 کیلومتر یا یه مقداری بیشتر. 3 کیلومتر که شخصی از شهر خارج بشه صدای اذان دیگه شنیده نمیشود، بفرمایید دیوارها هم دیگه دیده نمیشود. پس اون چیزی که قدر جامعه است الخروج عن البلد به حیث و یست و عنوان مسافر بر این صدق کنن، این میشه قدر جامعه. حالا این قدر جامعه را چجوری شناسایی کنیم؟ یا با خفاء اذان بفرمایید یا با خفاء جدران. اونی که علت واقعی هست بعد عن البلده، خفاء اذان و خفاء جدران معرف میشود، علامت و کاشف میشود، خودش موضوعیتی نداره. طبق این وجه چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الثانی انه شأن چنین است اذا تعدد الشرط مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر فبناء على ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم. اگر ما قائل بشیم جمله شرطیه مفهوم ندارد، این تنبیه دوم را ببوسید و بذارید کنار، خیالتون راحت است، هیچ مشکلی پیدا نمیشه، مثل صاحب کفایه. اما اگر قائل شدیم که مفهوم دارد بناء على ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم، لابد این که یکی از این چهار تا کار را بکنیم. لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور، باید تصرف کنیم و رفعیت کنیم از ظهور. حالا یا ظهور مفهومی بگید یا ظهور منطقی، یکی از اینا را باید دستکاری بکنیم. حالا تو این چهار وجه روشن میشه، رفعیت کنیم از ظهور، اما این وجه اول به تخصیص مفهوم کل منهما، مفهوم هر یک از این دو قضیه شرطی را تخصیص بزنیم به منطوق الاخر با منطوق دیگری. خب وقتی که اینطور کردیم نتیجه چی میشه؟ فیقالو به انتفاع وجوب القصر، پس گفته میشود به منتفی شدن وجوب قصر یعنی شکست شدن نماز منتفی میشود، اند انتفاع شرطن، یعنی هر کدام که منتفی بشود وجوب قصر هم چیه؟ منتفی میشود. یعنی چه خفا اذان؟ اگر اذان مخفی توجه، اگر اذان مخفی نشود ولی جدران چیه مخفی؟ بشود، اینجا باز نماز چیه؟ شکسته نمیشود. و ها کذا در عرضم به حضور شما که اون طرف دیگر، فیقال و به انتفاع وجوب القصر پس گفته میشود به این مفهوم شها، مفهوم این میشه، یعنی اگه وجه اول بگیم مفهوم میشود انتفاع وجوب القصر، قصر منتفی میشود عند انتفاع الشرطین، وقتی که اندو تا شرط چی بشود؟ منتفی بشود. این وجه اول. وجه دوم، و اما برفع الید عن المفهوم فیهما، رفعیت میکنیم از مفهوم فیهما یعنی در هر دو قضیه شرطیه، نه اولی مفهوم داشته باشد نه دومی. خب اگر مفهوم نداشتن نتیجه چی میشه؟ فلا دلالت لهما علا عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا. پس دلالتی ندارد لهما، یعنی برای این دو قضیه شرطی دلالتی نیست بر عدم مدخلیت شیء آخر، یعنی شیء ثالث فی الجزا. چون اگر قضیه شرطی مفهوم داشته باشه معناش این است که شیء دیگر در اینجا مدخلیت ندارد، اما اگر مفهوم نداشت ساکته، آیا شیء دیگر مدخلیت دارد یا نه؟ این سکوت دارد، مفهوم شیء دیگر را منتفی می کند. اما اگر مفهوم نداشته باشد، هر قضیه ای که مفهوم نداشته باشه نسبت به شیء آخر چی میشه؟ ساکت میشه، یعنی دیگه دلالتی ندارد. فلا دلالت لهما، یعنی برای این قضیه این شرطیتن علا عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزا، اما بخلاف الوجه الاول، به خلاف وجه اول که مفهوم داشته باشه، وقتی بگیم مفهوم داره، غیر خفاء از آن و خفاء جدا را نفی میکنه، میگه اونها دیگه در جزا مدخلیتی ندارد، فقط همین دوتا مدخلیت دارن. فَإِنَّا فِيهِمَا الدَّلَالَةَ عَلَى ذَلِكَ. پس به درستی که فِيهِمَا، یعنی در اون دوتا قضیه شرطیه چون مفهوم دارن، دلالت میکنن عَلَى ذَلِكَ، ذَلِكَ یعنی عدم مدخلیت شیء آخر. وقتی که مفهوم داشته باشه لازمه مفهوم آن است که شیء ثالث را چیکار میکنه؟ نفی میکنه. اینم شد وجه دوم. وجه سوم، و اما به تبعید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر. این وجه سوم فرقش با اولی روشن بشه ها. وجه اول کجا بود؟ منطوق تبعید میکرد چی را؟ مفهوم را. اینجا نه، منطوق ها خودشون رو تغییر میکنن، منطوق ها تغییر میکنن یک دیگر را. و اما به تغییر اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر. اولی میگفت خفا از آن به تنهایی علت است، یعنی منطوقش. دومی هم منطوقش میگفت خفا جدران به تنهایی علت است. وقتی که اینها تغییر کردن میشن چی؟ مجموعشون علت میشود. فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا، خفاء الاذان و خفاء الجدران با هم شرط می شوند. فاذا خفیا وجب القصر، هر دو که با هم مخفی شدن قصر واجب می شود. ولا یجب عند انتفاء خفاهم، و واجب نمی شود قصر عند انتفاء خفاهم وقتی که هر دو تا مخفی نشود. مفهومش این میشه دیگه، وقتی میگه هر دو تا مخفی شد نماز شکسته میشود، معناش این است که اگر هر دو تا با هم مخفی نشود، ولو یکی مخفی بشود، باز نماز شکسته نمیشود. به خلاف وجه اول، وجه اول نه، اگر یکیشون هم مخفی میشد در اینجا چی میشد؟ نماز شکسته میشد. اما در وجه سوم نه، هر دو تا باید مخفی بشود. ولا یجب عند انتفاء خفاهما ولو خفی احدهما، اگر چه یکی مخفی بشود تا دوتا با هم مخفی نشود نماز شکسته نمیشود. خب اینم وجه سوم. وجه چهارم، و اما به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما، قرار بدهیم شرط را قدر مشترک بین خفاء الاذان و خفاء الجدران. و ان یکون تعدد الشرط قرینتن الا ان الشرط فی کل منهما لیس به عنوانه الخاص، تعدد شرط قرینه بشود بر این که شرط در هر یک از این دوتا جمله لیس به عنوان خاص خودش به عنوان شرط، بل به ما هو مصداق لما یعمهما من العنوان، بلکه هر کدام از اون جهت که مصداق است لما یعمهما، یعنی به اون قدر جامعی که هر دوتا را شامل می شود. اون قدر جامع گفتیم چی بود؟ البعد، بگید با من، البعد عن البلد به حیث و یسلق عنوان المسافر، این می شود علت برای شکست شدن نماز. حالا خفاء الجدران یه مصداقشه، خفاء الاذان هم چیه؟ یه مصداق دیگر. اینها بعد را به ما نشان می دهد که ما به اندازه از شهر دور شدیم که دیگه بر ما صدق عنوان مسافر می کنه. بل به ما هو مصداق لما یعمهما من العنوان. خب حالا که این چهار وجه روشن شد، کدام یکی از اینها اولویت دارد؟ چی بود نظر صاحب کفایه؟ تفصیل بین حکم عرف و حکم عقل. می‌فرماید ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، شاید بگوییم احتمال دارد که بگیم عرف مساعدت می‌کند بر وجه وجه دوم. چی بود؟ هیچ کدام مفهوم نداشته باشه، این نه قضیه اول مفهوم داشته باشه نه قضیه دوم مفهوم داشته باشه. چجوری و ساعد و وجهش و ساعد کفایی نفر بودن ها، وجهش همان است که عرض کردیم. وجه مساعدت این است که عرف که میگفت قضیه شرطی مفهوم دارد به خاطر اینکه شرط را چی میدانست؟ علته؟ بگید علته؟ منحصره دیگه. گفتیم وقتی علت منحصر بشود مفهوم پیدا میکنه. عرف که میگفت قضیه شرطی مفهوم داره به خاطر علت منحصره. خب وقتی که شرط متعدد شد بگید معلوم میشود که علت علت منحصره نیست، چون اگه منحصره بود دیگه تعدد پیدا نمیکرد. حالا که تعدد پیدا کرد اصلا معلوم میشه منحصره نیست. نقدی که منحصره نیست پس دیگه مفهومی پیدا نمیکنه. لعل العرب یساد و علی الوجه ثانی کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه. هذا الوجه یعنی وجه چهارم. عقل معین میکند این وجه چهارم را. وجه چهارم چی بود؟ قدر مشترک. چجوری عقل این را معین میکنه؟ طبق چه قاعده ای؟ بگید با ما قاعده الواحد. به ملاحظت ان الامور المتعدده به ماهی مختلفه لا یمکن ان یکون کل منهما مؤثرا فی واحده. امور مختلف به ماهی مختلف مؤثر در یک واحد نمی شود. چرا؟ دلیل قاعده الواحد. فانه به درستی که چنین است لابد، سوال میکنم جواب بدید، لابد من الربط الخاص بین العلت و المعلول. منظور از ربط خاص چی بود؟ سنخیت مرحبا. لابد دیم از ربط خاص بین علت و معلول. ولا یکاد و یکون الواحد و به ماه و واحد مرتبطن بالاسنان به ماه و ما اسنان. مرتبطن یعنی مسانخن. واحد به ماه و واحد سنخیت ندارد با اسنان به ماه و ما اسنان، چون وحدت و کثرت با هم سنخیتی. پس اگر معلول واحد بود علتش هم باید چیه؟ خب الان شما بفرمایید جزای ما واحده یا متعدده؟ واحده. پس شرط ما هم باید چی باشه؟ واحد باشه. چون الواحد لا یستر الا من ال. خب حالا که شرط ها متعدده طبق حکمت ما اون رو باید به یکی برگردونیم. چجوری به یکی برگردونیم؟ قدر جامع بینشون میگیریم. ولی ذالک ایزن، یعنی به خاطر همین استدلال لا یستر من الواحده الا الواحد. از واحد هم صادر نمیشود مگر این عکس اون قاعده است. تا حالا بحثمون بود که معلول واحد از علت واحد صادر میشه، حالا برعکسش رو میگیم لا یستر من الواحد. اگر علت واحد باشد معلولش هم باید چیه؟ واحد باشه. فلا بد من المسیر. حالا که اینطور شد پس ما باید و بعضی فرمودید برویم، مسیر یعنی ذهاب. فلا بد من الذهاب الى ان الشرط فی الحقیقت واحد و هو المشترک بین شرطین. بعد البنا علی رفع الید عن المفهوم، بعد از آنی که بنا میگذاریم رفعیت کنیم از مفهوم. و بقاء اطلاق شرط فی کل منهما علی حاله، و باقی میماند اطلاق شرط فی کل منهما، یعنی در هر یک از این دو جمله علی حاله. یعنی اگر این وجه سوم را بگیم این طور میشه، وجه چهارم را بگیم این طور میشه. و این کانه. خب حالا حکم عقل این بود که اینها را به یکی برگردانیم. حکم عرف آیا این را قبول می کند که اینها را به یکی برگردانیم؟ صاحب کفایه می فهمد نه. و ان کان بناء العرف و الاذهان العامیه، اذهان عامی یعنی همون عرف مردم، بناء عرف و اذهان عامی علی تعدد الشرط، اینو به قدر جامع برگردانیم عرف قبول نمیگه. هر شرطی به عنوان خاص خودش مدخلیت دارد و تأثیر کل شرط بله به عنوان هل خواه. هر شرطی به عنوان خاص خودش، عرف میگه هر شرطی به عنوان خاص و بازگرداندن به قدر جامع را قبول نمی کنه. فهم فهم که نه، عرف هم اگر جزا واحد باشه همین را میگوید. اگر جزا واحد باشه عرف میگه حتما یه قدر مشترک که بین اینا هست که جزا واحد شده است، و الا بدون قدر مشترک چجوری جزا واحد میشود؟ توجه نمودید؟ شما مثلا چند نفر را آلا دقت کنید، چند نفر را به مهمانی دعوت میکنید، عرف وقتی میبینه شما از طیف‌های مختلف را به مهمانی دعوت کردید میگه حتما یه وجه جامعی بین اینا هست که این افراد را دعوت کرده دیگه. مثلا یه طلبه ای را گفتید، یه مهندسی را گفتید، یه دکتری را در یه ضیافت، عرف میگه اینها مختلفن، اما چون در یه مهمانی جمع شدن میگه حتما اینها یه قدر مشترکی دارن، یا فامیل هستن با هم، یا مثلا در یه امری با هم دیگه مشترک هستن، مثلا فرض فرمایید در یه مقصدی با هم اشتراک دارن، و الا این افراد مختلف تو این جلسه واحد چه میکنن؟ اون وقتی وحدتی را مشاهده میکنن، کثرت را چیکار میکنه؟ به اون وحدت برمیگردونه. ولی اگر جزاها متعدد باشه، اون میگه خب هر شرطی به عنوان خودش، ولی وقتی که جزا واحده، اون میگه حتما یه قطع مشترکی بین اینها هست که جزا در اینجا واحد شده است. پس این فهم برمیگرداند حرف عرف را به حرف عقل در اونجایی که جزا چی باشد؟ واحد باشد. کتاب های مثل ما، اون آیونی که کتاب های سجلی دارن، خب هیچی دیگه اینجا تمام میشه. کتاب های مثل ما حدوداً سه خطی اضافه در اینجا داره که بنابر اونچه که در حواشی بعضی از کتاب ها نوشته شده، این در نسخه ای بوده که صاحب کفای نوشته بودن، نسخه اولشون. بعدن که این نسخه میخواست چاپ بشه و صاحب کفایه تجدید نظری فرمودن و اون نسخه دست نویز خودشون را تصحیح کردن، روی این سه خط، روی این سه تا خطی که اینجا هست، یه خط قرمزی کشیدن، یعنی اینها حذف بشود و نظر مبارکشون بر حذف اینها بوده. فرضاً کتاب‌های سجدی اینها این را نداره، چون نسخه هایی را که صاحب کفایه خودشون بعدن تصحیح فرمودن، با قلم خودشون روی اینها خط کشیدن، توجه فرمودید. بنا ان علی هذا دیگه احتیاجی به معنا کردن این صفت نیست.
الحمدلله رب
اگر این مادر عقرب باشه میگن در وقتی که مادر عقرب خواستگاری یا چیز خونی
بله بله
الان هم اون سال موقع میلاد پیامبر تقریبا شده مادر عقرب بود جد در هزارو بینیم اگر یک همون مادر عقرب نه فقط 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 نه فق